رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بامداد بخیر. شنونده بسیار عزیز و گرامی، طاهری سفر هستم و در مجله بامدادی شما را استودیوی رادیوی آزادی در پراگا همراهی میکنم. امروز دوشنبه 7 دکبر سال 2009 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 بامداد است و در شهر پراگا 2 بامداد. در ادامه برنامه همکارم کیوم مرسیتا از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه به ما میپیوندد و برنامه را هم از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا و هم از دوشنبه ادامه میدهیم. در ابتدای برنامه شما دعوت میکنیم به خبرهای مهم توجه فرمایید. امروز در شهر کوپنهاگن پایتخت دانیا همایش عظیمی بین المللی در مورد تغییر اقلیم افتتاح می‌یابد که در آن 15,000 نفر از 190 کشور دنیا شرکت می‌ورزند. در جریان همایش نمایندگان کشورها از جمله رهبران 103 کشور سعی خواهند کرد بر سر چهارچوب عهدنامه بین المللی توافق نمایند که کاهش چشمگیری گازهای گلخانه‌ای را در نظر دارد. یکی از هدف‌های درازمدت همایش مانع شدن به گرمایش کره زمین است که به گفته فعالان محیط زیست فلاکت های زیادی را بر سر انسانیت خواهد آورد. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل ابراز خوشبینی کرده است که عهدنامه نو در این نشست حاصل خواهد شد. عهدنامه نوی بین المللی از کشورهای جهان خواهد خواست برای کاهش گازهای گلخانه ای از جمله گاز کربن هدف های مشخصی را نزد خود بگذارند. هیئت تاجیکستان هم در نشست کوپنهاگن شرکت دارد. نیروهای مخالفین ایران از طرفدارانشان خواستند به محل یک راهپیمایی رسمی در شهر تهران گردی هم آیند. امروز در ایران روز دانشجو اعلام شده است و در آن از قتل 3 دانشجو یادآوری میکنند که سال 1953 در زمان حکمرانی شاه ایران صورت گرفته بود. پلیس و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار دادند که هر گونه راهپیمایی غیر قانونی را به شدت سرکوب خواهند کرد. ایران مطبوعات خارجی را از گزارش دادن در روز دانشجو منع کرده است. میرحسین موسوی رهبری مخالفین ایران روز یکشنبه گفت حرکت اصلاحات خواهان در ایران با وجود فشار نظام اسلامی فعال است که نظام دانشجویان را نیز زیر فشار قرار داده است. وکیلان عراقی با تصویب طرح اصلاح شده قانون انتخابات راه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی در سال آینده باز کردند. عیاد السماری سخنگوی پارلمان ایران عراق اعلام کرد که شورای نمایندگان قانون مذکور را پذیرفته است، اما نگفت که چند نفر از وکیلان رأی مخالف و یا رأی موافق دادند. ظاهرا نمایندگان جناح‌های سیاسی پارلمان عراق برای رفع مخالفت طریق الهاشمی معاون رئیس جمهور که قانون انتخابات عراق را ویتو گذاشت و گذشت راضی شدند. طریق الهاشمی با ذکر پیش بینی نشدن کرسی‌های کافی در پارلمان برای عراقیان خارج از کشور قانون انتخابات عراق را ویتو گذاشته بود.
ادامه خبرها. در روسیه امروز به خاطر گرامی‌داشت خاطره قربانیان سوختار در شهر پرم ماتم ملی اعلام شده است. بر اثر سوختار شب شنبه در یک طرفخانه این شهر بیشتر از 100 نفر هلاک و تعداد بیشتری هم مجروح شدند. علت سوختار رعایت نشدن قاعده‌های بی‌خطری هنگام آتش‌بازی در داخل طرفخانه بوده است. مقامات انتظامی روسیه علیه صاحبان طرفخانه و مسئول آتش‌بازی پرونده جنایی باز کردند. بنا به خبرها طرفخانه مذکور پیشتر برای رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری تری آتش نشانی جریمه شده است.
هر دو نامزد به مقام ریاست جمهوری رومینی ادعا دارند که در انتخابات پیروز شدند. هرچند بر اساس نظرخواهی ها میرچا جوانا نامزد چپگرا از تریان باسسکو رئیس جمهوری مرکزگرای فعلی رأی بیشتری مردم را صاحب شده است. در رومینی روز یکشنبه دور دوم انتخابات برگزار شد. تریان باسسکو مرکزگرا در این دور با میرچا جوانا رئیس حزب سوسیال دموکرات رقابت ورزید. هر دو نامزد وعده دادند که رومینی را از چنگال بحران سیاسی و اقتصادی رها نموده با فسادکاری مبارزه میکنند و اعتماد جامعه به حکومت را برقرار می نمایند. در دور اول انتخابات تریان باسسکو 32.4 و میرچا جوانا 31% رای ها را به دست آورده بود.
منموهن سینگ نخست وزیر هند امروز با رهبران روسیه از جمله دیمیتری مدودف رئیس جمهور و ولادیمیر پوتین نخست وزیر آن کشور دیدار و ملاقات میکند. روز یکشنبه بعد از ملاقات غیر رسمی با دیمیتری مدودف، منموهن سینگ مناسبات بین دو کشور را ستایش کرد و به مدودف برای ملاقاتش در روز استراحت تشکر گفت. هدف از بازدید دو روزه منموهن سینگ از روسیه تقویت همکاری های دو جانبه و نهایی کردن یک قرارداد در مورد توسعه همکاری ها در عرصه انرژی اتمی بوده است.
باشنونده ارجمند، آخرین خبر در بخش اولی خبری مجله بامدادی رادیو آزادی بود. برای دریافت خبرهای بیشتر لطفاً سر بزنید به وبسایت ما به نشانی ozodi.org و یا ozodi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
در مجله بامدادی اخبار را هم شنیدیم و پیش از شنیدن گزارش ها و شنیدن صحبت ها و هم ترانه ها، حالا همراه میبینیم که امروز در تاجیکستان هوا چگونه خواهد بود. باران میبارد یا برف یا هیچ کدام؟ کیومرث،
تشکر. طاهر، هوا در دوشنبه در این صبح ور وقت هنوز که آفتاب نبرآمده است و به قول مردمی هنوز که چشم روز نکفیده است، هوا خیلی سرد است اما به باران و به برف. ولی مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان پیش بینی میکند و میگوید که در منطقه های کوهی کشور هوای ابرآلود امروز حاکم خواهد بود و احتمال برف هم بارد. طبق اطلاع این مرکز، هوا در منطقه های شمالی کشور شبانه تا 6 درجه سرد و روزانه تا 5 درجه گرم می شود. در منطقه های جنوبی کشور باشد حرارت هوا شبانه تا 3 درجه سرد و اما روزانه تا 7 درجه گرم می شوند. در دوشنبه نیز هوا روزانه گرم است، یعنی در نصف روزی، و حرارت هوا تقریبا تا 3-4 درجه می رسد. اما در ولایت کوهستانی بدخشان هوا نسبت به منطقه های دیگر تاجیکستان خیلی سرد است. شبانه هوا حرارت هوا در این منطقه تا 18 درجه و روزانه تا 9 درجه سرد می شود.
خوب شنونده ارجمند، گرم بپوشید زیرا تبریح می بینیم زکام در هر قدم هست و خود را و عزیزان خود را البته احتیاط کنید. و اجازه دهید حالا نگاه اندازیم به عنوان گزارش هایی که تا 15 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
آغاز مذاکرات مهم و مشکل در مورد گرمایش کره زمین.
سازمان ملل از جامعه جهانی خواست تا به 1000 نفر ساکن محتاج و بی سرپناه مانده تاجیکستان کمک کند.
موضوع نشست در سوغد، چی باید کرد تا مهاجران کاری در غربت اذیت نکشند؟
امریکا میگوید هنوز هم اطلاعی درست دایر به پناهگاه های اسامه بن لادن ندارد.
مجله بامدادی رادیو آزادی را در صبح روز دوشنبه 7 دکبر میشنوید و آنگونه که در خبرها هم گفتیم، امروز کوپنهاگن پایتخت دانیا هزاران نفر از نماینده های کشورهای جهان از جمله تاجیکستان را میزبانی میکند که برای شرکت در یک مذاکرات مشکل ولی خیلی مهم به این شهر آمدند. گرمایش کره زمین که بحث در اطراف آن روز تا روز دختر میشود، موضوع اصلی نشست 12 روزه کوپنهاگن است
و در جریان این 12 روز هزاران نماینده دایر به آن صحبت خواهند کرد که چی گونه و چی قدر باید اخراج گازهای گلخانه ای از جمله گاز کربن را کم کرد تا خانه یگانه تمامی ساکنان کره زمین گرمتر و گرمتر نشود و انسانها را دچار مشکلاتی زیادی زیست محیطی نکند. گازهای گلخانه ای که در قبط اتمسفر در میمانند نمیگذارند تا گرمی آفتاب با کیهان خارج شده و حرارت را در کره زمین پایان تر نگه دارد. خیرمان بقازاده دایر به برنامه نشست کوپنهاگن گزارش میدهد.
این نشست امیدواری های را برای تعیین استراتژی جلوگیری از حرارت خرابی آوری بلند شونده سیاره در 10 ساله های مین بعد به میان آورده است. طور علمی محیط زیستی می گوید با گذشت هر 10 سال خطر پیش آمدن تغییرات جدی طبیعی در سیاره باز هم بیشتر افزایش می یابد. بر طبق حساب های سازمان ملل متحد، در صورت به معیار امروزه ادامه کردن خارج شوی گاز کربن که خود الکی دو برابر بیشتر نظر به دوران پیش از رشد صنعت در جهان بوده است، در قرن 21 حرارت میانه هوا در سیاره تقریبا 3 درجه سلسیا بلندتر خواهد شد. نتیجه این بی‌بندوباری های بیشتری هوا و اقلیم و مثل تندبادها و خیزی ها و خشکسالی ها شده می تواند. در این زمان سطح آب بحر بلندتر شده مناطق نزدی ساحل ها و شهرها را با خطر آبخیزی ها دچار خواهد کرد. به خاطر جلوگیری از این گونه یک دورنمای ناخوشایند، رهبران جهان در کوپنهاگن برای بررسی هدف های مشخص گرد هم می آیند. آنها می خواهند تدبیرهای را بیندشند که نگذارند حرارت هوا بیشتر از 2 درجه سلسیا گرمتر شود. ماه گذشته ژوزه مانوئل باروزو پرزیدنت کمیسیون اروپا زمینه سخنرانیش در پکین در پیش روی این نشست مهم چنین گفته بود:
We cannot negotiate against the laws.
ما نمیتوانیم مقابل قانونهای طبیعت و علم مذاکره کنیم. دانشمندان میگویند ما در شرایط بالاروی حرارت سیاره نباید گذاریم که در طول قرن جاری حرارت امروزه هوا باز 2 درجه سلسیا گرمتر شود.
In terms of increase in global temperature.
ولی مسئله این است که با وجود درک همه جانبه خطر پرتاب های گس های گلخانه ای به هوا، اما نه همه دولت ها برای حل عملی این مسئله اظهار آمادگی میکنند. یکی از چالش های خیلی جدی نشست کوپنهاگن این است که دولت های رشد کرده به مثل ایالات متحده آمریکا و توسعه یابنده مثل چین را متقاعد سازد که کاهش پرتاب های گاز کربن را به اتمسفر در دوام 10 سال آینده وعده بدهند. ایالات متحده آمریکا و چین آن کشورهایی هستند که از موقع آنها در این کنفرانس از نزدیک مشاهده خواهند کرد، چون که نه واشنگتن و نه پکین تا حال سند مهمی از این پیش امضا شده پروتکل کیوتو را که مهلتش سال 2012 به آخر می رسد امضا نکردند. و از همین جهت این دو دولت جهان چون کلانترین آلوده کننده های محیط زیست و خارج کننده های نصف دی اکسید کربن جهان محسوب می شوند. ولی جهت امیدوار کننده ای مسئله در این است که هم پکین و هم واشنگتن گفتند نیت دارند در زمینه کاهش میزان بیرون شوی گاز های گلخانه اختیاراً اظهارات و عهده‌داری هایشان را اعلام کنند. در وعده های ایالات متحده آمریکا مثلا گفته می شود که در مقایسه با وضع سال 2005 تا سال 2020 کاهش گاز های گلخانه‌ای در این کشور 17% را تشکیل خواهد داد. ولی طرح این قانون همانا در سنا درمانده احتمال است که در فرصت نزدیک به امضا رسد. بس همین چیز باعث به میان آمدن سوال و پرسش های زیاد در رابطه با موقع ایالات متحده آمریکا در نشست کوپنهاگن خواهد شد. چین در نوبت خود وعده داده است که تا سال 2020 در حجم مخصوصاً زیاد، یعنی در حدود 40-45% در مقایسه با سال 2005 خروج گاز کربن را به اتمسفر کاهش می‌دهد. اما در نسبت عهده‌داری های چین یک تردید وجود دارد که می‌گوید حساب های پکین از روی کدام یک فرموله نامعین خروج گاز کربن بر سری یک واحد مجموع محصولات داخلی کرده شده است که عملاً در آینده ادامه یابی بیرون شوی قابل ملاحظه این گاز را فراهم می‌آورد. مسئله مهمی دیگری که باید در این نشست حل خود را یابد این اظهار آمادگی دولت های رشد کرده در مسئله مبلغ گذاری اقتصاد های در حال رشد برای گذشتن به فناوری های اکولوژی می باشد. اتحادیه اروپا حساب کرده است که برای دستیابی به پیشرفت قابل ملاحظه در این مسئله دولت های توسعه یافته تا سال 2020 باید حدوداً $150,000 اختصاص دهند. این مقدار مبلغ می تواند نقش سازنده و حل کننده را برای کاهش شدت مسئله بازی کند، به ویژه برای دولت هایی که هنوز هم از پیامد های بحران اقتصادی به خود نامدند. در نشست کوپنهاگن که معمولا در سطح وزیران محیط زیست برگزار می شود، قرار است این نوبت 65 رهبری دولت اشتراک کنند. روز شنبه رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گفت که نه در آغاز بلکه در بخش خاتمه‌ای کنفرانس حاضر خواهد شد. کاخ سفید با بخش اظهارات در این زمینه گفت که اوباما می‌خواهد این فرصت بسیار تشویق کننده را برای آمادگی بهتر به نشست استفاده کند. اکثر رهبران دولت‌ها به مثل پرزیدنت‌های استرالیا، برزیلیا و اتیوپیا که نیت شرکت در نشست کوپنهاگن را کردند، همچنین در دو روز آخر این نشست حاضر خواهند شد. در کناری آنها صدها نماینده های سازمان های جمعیتی و فعالان اکولوژی و رسانه های خبری هم در نشست کوپنهاگن شرکت خواهند کرد.
خیرمان بخوازاده دایر به موضوع های مهمی موردی بررسی در همایش بین المللی در موردی تغییر اقلیم در شهر کوپنهاگن دانیا گزارش می داد.
ضمناً در حاشیه این همایش کنفرانسی هم دایر به موضوع تغییر اقلیم در آسیای مرکزی و تاجیکستان برگزار خواهد شد که با تشبث تاجیکستان و سازمان های بین المللی صورت می گیرد. مجله بام دادی را بعد از یک آگاهی کوتاه ادامه می دهیم. با ما باشید.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
و پیش از آن که به تاجیکستان برگردیم، رو میاریم به مسائل بین المللی. روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی اعتراف کرد که سالهاست ایالات متحده آمریکا اطلاعی معتمد دایر به در کجا بودن اسامه بن لادن رهبر سازمان تروریستی القاعده به دست ناورده است تا او را دستگیر کند. بسیاری از کشورهای غربی باور دارند که این فرد خطرناک در منطقه های قبایل نشین پاکستان پناه میبرد که از نظارت حکومت آن کشور دور ماندند. در این باره گزارش داریم از لطیفی لطیفی، خبرنگاری رادیوی آزادی.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روبرت گیتس گفته است که کشورش کجا بودن رهبر القاعده اسامه بن لادن را نمی‌داند و در طی چندین سال درباره مکان بود و باشش یگان معلومات قابل اعتماد به دست نیاورده است. ضمن مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC گیتس اقرار نمود که آمریکا در حقیقت مکان پنهان شدن اسامه بن لادن را نمیداند و اگر چنین معلومات در اختیارش می بود و را بازداشت میکردند. در پاسخ به سوالی که کی استخبارات آمریکایی آخرین بار درباره کجا بودن رهبر القاعده یگان اطلاع قابل اعتماد در اختیار داشت، وزیر دفاع گفت که چندین سال قبل هنگامی که از گیتس سوال کردند که او میتواند خبرها درباره آن که سال جاری بن لادن را در افغانستان دیدن تصدیق کند، و پاسخی رد داد. در اولهای هفته جاری خبرگزاری BBC گفته های یک بازداشت شده طالب را در پاکستان آورده است که ادعا دارد که ماه ینوار یا فوریه وی با یک شخصی بوارناک واخورده بود که بن لادن را 15 یا 20 روز قبل در افغانستان دیده است. بن لادن طرحی اصلی حمله های 11 سپتامبر سال 2001 به آمریکا محسوب می شود. در نتیجه آن حمله ها دست کم 3000 نفر به هلاکت رسید. حدیده می شود که وی در منطقه قبیله نشینی پاکستان نزدیک به مرز افغانستان پناه برده است. اما طالب بازداشت شده گفته است با سبب آنکه قلمرو پاکستان مورد حمله های هواپیماهای بسرنشین قرار می گیرد و برای افرادگرایان خطرناک شده است، آنها از پاکستان رفتند. این بازداشت شده ادعا داشت که بن لادن صحت و سلامت است و این در حالی است که در طول چندین سال آوازه ها پهن می شدند که سلامتی وی خیلی بد است. اطلاع این طالب را نمیش و تحقیق نمود و طوری که BBC خبر میدهد بازجوی پاکستانی به همه گفته های وی گوش میکرد. همین طور پاکستان میگوید که بن لادن در قلمروش نیست. هفته جاری در لندن نخست وزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی گفت که آمریکا درباره کجا بودن بن لادن به اسلام آباد یگان معلومات قابل اعتماد پیشکش نکرده است و تاکید داشت که نیروهای امنیتی پاکستان در مبارزه علیه تروریسم در داخل کشور خیلی موفق بودند. اظهارات روبرت گیتس به دنبال آن صدا داد که رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما درباره تصمیم فرستادن باز 3000 افسر و سرباز علاوگی به افغانستان اعلام نمود. اوباما خاطر رسان کرد که آمریکا در آنجا تنها همچون واکنش به حمله های 11 سپتامبر می جنگد و تصمیم درباره آغاز جنگ را تنها بعد از آن گرفته است که طالبان پیشنهاد تسلیم اسامه بن لادن را رد کرده بودند. اوباما گفت که رهبران القاعده سالهای 2001 و 2002 به پاکستان فرار کرده توانستند در منطقه نزدیک به مرز افغانستان برای خود پناهگاه تشکیل دهند. طبق گزارش کمیته کنگرس در امور مناسبات خارجی که به تازگی نشر شد، در آخرهای سال 2001 بن لادن قریب به دست نظامیان میخورد و اما آن زمان دعوتها برای فرستادن نیروی بیشتر را رد کردند و رهبران القاعده از این فرصت استفاده برده آسیب ندیده در منطقه قبیله نشینی پاکستان پناه بردند. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
اعترافی روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا که گفت کشورش چندین سال باز است، اطلاع معتمدی در مورد کجا بودن اسامه بن لادن ندارد و با این گزارش به استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه به نزد همکارم کیومر سیاتا برمیگردیم، ولی بعد از شنیدن یک آگهی کوتاه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگ 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و همچنین cw.ozodi.org این نظرگاه هر یکی از شماست. دفتر سازمان ملل متحد در تاجیکستان از کشورهای دونر و مؤسسه های امدادی دعوت کرده است که به وضع رقتبار ساکنان دو روستای ناحیه خراسان توجه کنند که آبخیزی های بهاری ده ها نفر آنها را به خانه و در گذاشت. سازمان ملل متحد میگوید که حدوداً 250 خانواده ناحیه خراسان همان شب را در خیمه ها، مکتب محلی و یا در خانه خیش و نزدیکانشان روز میکنند و محتاج سرپناه هستند. با گفته سازمان ملل برای تامین این مردم محتاج با سرپناه و وسایل زیست بیشتر از 7 میلیون دلار ضرور است. در این باره ناصر جان مامورزاده همکارم در رادیو آزادی گزارش میدهد.
سازمان ملل متحد از وضع ناگواری خانواده های بر اثر آبخیزی های بهاری امسال ضرر دیده در ناحیه خراسان اظهار نگرانی کرده است. مقامات این سازمان امداد رسان در دوشنبه روز چهارشنبه با پخش اظهارات گفتند که همانو بیش از 1000 ساکن خراسان واقع در جنوب تاجیکستان با نزدیک شوی سردی ها بدون سرپناه و جای زیست مناسب به سر می برند. بعضی از آنها شب را در خیمه ها، مکتب و یا منزل خانواده های همسایه و خیش و تبار روز می کنند. تا حال حدوداً 3000 نفری که از مکانی آفت ها کوچ داده شده اند نمی توانند برای ادامه زیست و زندگی به خانه های خراب شده خود برگردند. ایلیا تدروویچ، هماهنگسازی برنامه های سازمان ملل متحد در تاجیکستان، میگوید که هفته گذشته همراه با نماینده های سازمان های امدادرسانی دیگر مثل یونیسف، کریتاس و حکومت بریتانیا برای ارزیابی احتیاجات ساکنان خراسان از محل بودوباشی آنها دیدن کرده است. وی در صحبت با آزادی گفت که خیمه های این مردم به فصل تابستان موافق بوده، ولی به سردی های زیر درجه صفر که تازه فرا می رسد اصلا مطابقت نمی کند.
ما با جرایان ساختمان منزل ها برای آسیب دیده ها شناس شدیم. وضعیت این گونه است که به این مردم باز 250 منزل نو لازم است، چون که بیش از 1000 نفر به خانه باید سرپناه داشته باشند. بعضی از آنها برای موقت در مکتب شب را روز می کنند و آنها پیوسته زیر فشار قرار دارند که باید مکتب را برای تحصیل خواننده ها خالی کنند. دیگران در انتظار انجام ساختمان منزل هایشان در خانه های خیش و تبار بسر می برند.
سازمان ملل متحد میگوید که حکومت تاجیکستان برای بنیاد خانه های نو زمین جدا کرده، بعضی سازمان های امدادرسان و صاحبکاران و تشکیلات مذهبی برای بیش از 150 خانواده منزل های نو بنیاد کرده اند. ساختمان 45 خانه نو را حالا با پول حکومت های شویسریا و بریتانیا سازمان کریتاس براه مانده است. تشکیلات کمک رسان دیگر حالا در این منطقه ضرر دیده از آبخیزی های ماه های اپریل و می سال جاری با بنیاد شبکه های آبگذر مشغول بوده، برای مردم با مواد احتیاج اولیه کمک میکنند. ولی همه این کافی نیست، میگوید سازمان ملل. ایلیا تدروویچ گفت از احتیاجات کلی مردم خراسان فقط 21% تامین شده است و خلاص، که آن هم اساسا به بخش تامین آب و گیگین و پاکیزگی مردم وابسته میباشد و حالا نیاز به مبلغ گذاری بیشتر لازم است.
احتیاجات
این است که خانه های باقی مانده باید تعمیر شوند و مسئله تأمینات بهداشتی و آسیب دیده ها که به آن اصلا رسیدگی نشده است باید حل خود را پیدا کند. یعنی نیاز اصلی آنها حالا سرپناه و مراقبت طبی است.
سازمان ملل متحد در مراجعه به دوناران و حکومت‌های خارجی تقاضا کرده است که برای کمک به این مردم حالا 7.7 میلیون دلار آمریکایی ضرور است. ارائه این مبلغ‌ها را این نهاد کمک رسان از حکومت بریتانیا، آمریکا، کانادا، روسیه، اروپای غربی و دیگر دوستان تاجیکستان انتظار است.
این پول کلان نیست و ما به مبلغ‌های فوق‌العاده زیاد نیاز نداریم. از این رو ما امیدواریم که جامعه بین‌المللی در چنین موسمی سرما سخاوت و بخشایندگی نشان داده برای دریافت مبلغ‌های باقی مانده اقدام خواهند کرد.
و افزود که سرنوشت مردمی در پیشروی سردی‌های شدید در حالت خیلی ناگوار و بد مانده نمی‌تواند مایه نگرانی نباشد و از این رو اظهار امیدواری کرد که در فرصت نزدیک مسئله کمک مالی حل خود را پیدا میکند. بر اثر آبخیزی های شدید بهار امسال ساکنان ناحیه خراسان نظر به مناطق دیگری ولایت ختلان آسیب بیشتر دیده، دهه های 18 پرتزد بالا و 18 پرتزد پایان جماعت عینی پورا تخریب شده اند. در پی این آبخیزی ها بیشتر از 500 خانواده به خانه و در شده اند.
دعوت سازمان ملل متحد برای کمک عملی به هزاران ساکن ناحیه خراسان که در پیشروی سردی های زمستان امسال همچنان سرپناه خصوصی برای زندگی کردن ندارند. مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و من کیوم مرسیتا با همکارم طاهر سفر از شهرهای دوشنبه و پراگ در خدمت شما هستیم.
و بسیار سپاسگزاریم که امروز هم وقتی گرانبهای خود را با برنامه های رادیو آزادی سپری میکنید و در این فرصتی برنامه با اجازه شما سرخط خبرهای مهم را یادآور میشویم و سپس یک ترانه میشنویم و برمیگردیم برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم.
مذاکرات در مورد تغییر اقلیم در شهر کوپنهاگن شروع میشود.
مخالفین ایران طرفدارانشان را در روز دانشجو بر راهپیمایی در شهر تهران دعوت کردند.
وکیلان مردمی عراق طرح اصلاح شده قانون انتخابات را به تصویب رساندند.
وزیر دفاع آمریکا میگوید یک شرط مذاکرات با طالبان دست کشیدن آنها از خشونت و همکاری با القاعده است.
و نخست وزیر هند با رهبران روسیه تقویت همکاری های دو جانبه را بررسی میکند.
زلفا بری رو کردی مرا تو مفتون کردی شدی لیلایی دلم مرا تو مجنون کردی زلفا بری رو کردی مرا تو مفتون کردی شدی لیلایی دلم مرا تو مجنون کردی کوکلی خود را مبا من که پریشان شود کوکلی خود را مبا من که پریشان شود اثری دوشو برش شرشر ریزان شود اثری دوشو برش شرشر ریزان شود
مجله بامدادی رادیو آزادی را در صبحی دوشنبه هفتم دکبر سال 2009 میلادی میشنوید و من طاهری سفر با همکارم کیومرسی عطا در خدمت شما هستیم و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
چهره هفته جوان 29 ساله تاجیک دادگاه حقوق بشری اروپا روسیه را در نقض حقوق او گناهکار دانست.
سوء استفاده از نیروی مهاجران کاری داخلی در تاجیکستان.
به تاجیکستان باز 10 سال دیگر فرصت دادند تا قلمرو خود را از مینه ها پاک کند.
و نمایشنامه خری صوفی موسم تئاتری را در تاجیکستان ادامه می دهد.
مجله بامدادی را می شنوید و در برنامه امروز توری معلوم بخشی مخصوصی داریم با نام سیمای هفته یا چهره هفته که در آن چهره های خبرساز هفته را معرفی می کنیم. کنیم و یا از واقعاتی میگویم که روندی حادثه را تغییر دادند و یا در خاطره انسان ها تا دیر نقش میبندند. این هفته همکارم خرامان بقازاده جوانی 29 ساله تاجیک رحمت الله نظرف را معرفی میکند که 3 سال در بازداشتگاه و زندان های تنگ و ترسناک روسیه عمر خود را به قبل خودش بیگناه سپری کرده است و بعد از تقریبا 6 سال یک دادگاه بین المللی حکم کرد که روسیه با این رفتارش حقوق رحمت الله نظرف را پایمال کرده است و باید برای این نقض حقوق جبران اذیت های کشیده رحمت الله را بپردازد.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
او هر صبح از خانه بیرون شده تقریبا 50 کیلومتر راه را با ماشین به سمت فیض‌آباد طی می کند و در کارخانه مرغ‌پروری محلی با کاری دوست داشته خود بیتاری مشغول است. شاید نه همه همسالان رحمت الله نظرفی 29 ساله این مشغولیت یک جوان شهری را درست درک کرده توانند، ولی او میگوید که از خردی جانوران و طبیعت را دوست می داشت و از همین خاطر بعد ختم مکتبی میانه 34 دوشنبه به دانشگاه کشاورزی داخل شد. حالا او در دل نیت و برنامه‌های زیاد دارد و پیروزی اخیرش در دادگاه اروپایی حقوق بشر در استراسبورگ فرانسه که او را از عیبنامه دادگاه روسیه پرسفید کرده است برایش امیدهای تازه می‌بخشد. یکی از مهمترین هدف‌هایش حالا ختم رشته اسپیرانتوره پژوهشگاه حفظ جانوران شهری ولادیمیر روسیه است که با امر سرنوشت 5 سال پیش نتوانست به این هدفش دست یابد. سه ماه تا مرحله حمایه دیپلم دانشگاه مانده بود که او را گرداب تقدیر دچار چالش‌ها و امتحان‌های سخت زندگی کرد. با تهمت ملیسا رحمت الله را در جنایت مربوط به قاچاق مواد مخدر و تشکیل گروه جنایی متهم کرده برای 3 سال روانه زندان کردند. این جوان میگوید با وجود چنین ناعدالتی ها از آغاز اصلا ناامید و یا شکسته نشده خود را به دست گرفت و برای خود قرار کرد که مبارزه می برد.
تمام گشنگی و تشنگی و اون قسمت هایی که آدم نمیتونه در اونجا زیست کردن، من زیستم در اونجا. وقتی که من از اویله انتلیجنت، یعنی که از اسپیرانتور با اون مرتبه بلندی که منو فروردن با پایان، برای من خیلی سنگین بود.
رحمت الله میگوید که اطمینان کامل به بیگناهیش به پیروزی نهایی او سبب شد. میگوید که از آغاز سرسختانه و بدون شبهه به نیرو و دانش خود، زباندانی و سواد و با فکر پدر و مادر در سر به سمت اثبات بیگناهیش حرکت کرده است.
قلبی با قوت، وطن دوستی، روشن فکری و زیرکی آدم، این در هم یک جویگی یک قوه مکمل را پیدا میکند.
در زندان‌های روسیه حالا طبق بعضی حساب‌ها در حدود 5000 شهروند تاجیکستان به سر می‌برند که قسمت اغلب آنها با اتهام نگهداشت و قاچاق مواد مخدر به محبس افتاده‌اند. سازمان‌های مدافع حقوق مهاجران در روسیه می‌گویند که در مواردهای خیلی زیاد بسیاری از آنها بی‌گناه تنها به خاطر شهروند تاجیکستان بودنشان با جرم سخت قاچاق مواد مخدر تهمت و پشت پنجره انداخته شده‌اند. رحمت الله نظرف می‌گوید اشتباه بسیاری از این هموطنان بی‌گناه زندانی شدهش این است که در این حالت خود را از دست داده در محبس وقت را ضایع میکنند و در فکر رها شدن و ثابت کردن بیگناهی خود نمیشوند.
هر یک دقیقه ای که دارید با منطق استفاده برید، یعنی که بیهوده وقت خود رو نگذارونید، که از هر یک لحظه زندگی باید آدم یک چیز بیاموزد، یک نویگری به خود کش کند، یک کاری کند. میگویند که از آدم بیکار خدا هم بیزار. هستند شخصانی که در اونجا قانون های روسیه رو خوب میدونند، هستند کتاب هایی که تمام قانون ها در اونجا نوشته شدند. وقتی که آدم قانون و شخصیت خود رو بشناسد در این جامعه، با او خیلی روحک شده میشود و در آیند با او کمک میرساند که فکر خود رو بیان کند، گپ خود رو گذاراند. یعنی که اگر حقوق های خودش رو همون شخص داند، او خور نمیشود.
او میگوید در زندان محبوسان زیادی قفقازی و افغانی با جسارت و تلاش های وی انگشت حیرت گزیده مواردهای زیادی زندانی شدن هموطنان دیگرش را مثال می آوردند که از ترس ناراحت کردن دادگسترها با سبب بی‌سوادی و ندانستن زبان روسی آماده بودند همه گناهی بار شده را به گردن گیرند و به هیچ سبب سالهای زیادی عمر خود را پس پنجره های زه و تاریک روسیه سیاه کنند. رحمت الله میگوید که همیشه در زندان با فکر والدینش زیستن یاد داشته است، پیش از همه به پدر ثابت کند که او از راه حقی گفته او نگشته است. پدری او مهندس رشته ساختمان حکمت الله نظرف میگوید که دهشت سالهای محرومیت از فرزندش و داغدار شدن نامینه که او را یاد دارد.
من باورم 100% نبود باورت نیست. برای که من این پسر را اینکه تربیه نکرده بودم. پسر را همیشه تربیه کردم در روی خودم که بیشتر مستقیم مستوار باشند. راستگو باشند. فقط حقیقتی باشند.
و میگوید در اون لحظه های سخت از دوستان و نزدیکان پول زیاد قرض گرفته آماده بود برای آزاد شدن پسرش خانه خود را فروشد. وکیل دفاع هم که از جانب پدر برای رحمت الله جلب می شود برای راهنمایی او در مبارزه های دادگاهی نقشی سازنده بازیده است. آقای حکمت الله به یاد می آورد که در دوام 3 سال تحصیل پسر در اسپیرانتورا بنیاد صرفه پول او باری هم به دوشنبه نرفته، تنها توسط تلفن با خانه در تماس بوده است و اما بعد زندانی شدن او در سال 2004 لکه مقامات زندان با پدر اجازه دیدار با پسر را ندادند. حکمت الله نظرف میگوید
رفتم راه دور اتسیلو کمیتی روسیه رفته با دیدار پسرم میسر نشدم. منم نموندم باور کنید. کدام چیز خانه اومدم من دیدار فرزندم میسر نشدم. من گفتم که این پسر شما همین خیلی منوی از این طرف تنخی فرزند تربیه کرد. من حق بر اومدم که فقط همین خیلی ادوکات داشت اون کس ما بازیستن که وی وقت هست من اونسان دای وقت هست یسی درگ وقت هست پازون دی پیدید وی مسکرشی چیستو یا نیفچون می بینوار من باور کردم.
آقای حکمت الله میگوید که پیروزی پسر خود را در دادگاه اروپا نه فقط آبروی خانواده او بلکه آبروی تاجیکستان ارزیابی میکند. هرچند با الم میگوید که تجربه تلخی خانواده آنها ثابت کرد که جوانهای تاجیکی به این گونه حالت افتاده در زندانهای روسیه بی صاحب و بی کسند.
این خیلی ارزنده تاجیک داده بگنه ها بسیار هم. من دیدم بچه شما میدم. ما که دولت داشته باشه ما پوشبان باید داشته باشه. یک پسر من اینجا هزارو تاجیک سران هست. از همین از هزارو ممکن 500 همین رو بگناه هستن. از اینو پشتبانی که باید کرد. چه روسیه هر یک شوهر خود پشتبانی میکرد. یادم کس نگو که اینو بگناه ترمه کرد. من دویدم خودم پاقه. نه پسول سوال کرد. نه گو نمانده تویشتون. انا تنبودی ما در همین هست.
حالا رحمت الله نیت دارد پیش از همه از پی تازه کردن سندهایش از داغ سیاهی سودی باشد تا که تواند با ولادیمیر برگشته تحصیل ناتمام خود را در اسپیرانتورا به انجام رسانده در وطن از روی اختصاص بیتاریش کار را ادامه دهد. مشغولیت دوست داشته وی نگاهوبینی اسب و گوسفند و دیگر جانوران بوده است. دوستی بچگیش مومین جبارف میگوید که از خردی رحمت الله را چون یک پسری پرتحمل و با فرهنگ یاد دارد که برایش در پشت سر کردن سختی های زندان مساعدت کرده است.
بچه خاک ساری بچه زوری و از دین هم در کودکی هم خیرجا کلون زدگیم یکا مدام هم پسیده باشد دست همه وقت دراز میکنم وقت بر اومد اومد وقتی یکا نروی نمی همه آدم خوچا کم ترگون میکنه کن وقتی نال بر اومد اومد اصلا چکت یک جو سختمون در کور کرد وزی بسوایی که همون وقتی نیت کده بود رفته بود فرمری وزی هم فابریکا در کور کردش کرد بعد میسول گستان هم آزمه میبینم فقط کور را پشتی کور را پشتی زندگی.
رحمت الله نظرف حالا صاحب اویله است و دختری خردسال دارد و میگوید فرزندان خود را نیز طور تربیه خواهد کرد که در حالت پیش آمدن مشکلات توانند با سری بلند از خود دفاع کنند و انسان‌های با شرف شوند که نام نیک خود را حفظ کرده توانند.
آدم خیلی حقیره بازی چه یه تفیره گل بین دو مرگی که ناگزیره تا خود تولد آواز راه مرگه حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم تو این قمار کوتاه آدم خیلی حقیره بازی چه یه تقدیره
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و ضمناً شما نیز شنونده عزیز اگر داستانی شبیه به داستان روزگاری رحمت الله نظروف چهره هفته در رادیو آزادی و شهروند 29 ساله تاجیکی در یک بحثی دادگاهی بر روسیه پیروز شده است داشتید و هم نفری را میدونید که شایسته است که دایر به او بگویم پس به ما نویسید به نشانی ozodi.org یا ozodi.tj
و از آنهایی که در رابطه با قضیه رحمت الله نظروف فکر و اندیشه خود را به رادیو آزادی فرستادند بسیار سپاسگزاریم. از جمله به فردوس از دوشنبه که میگوید رحمت الله را تبریک میکند و دعا میکند که خدا دائما نگهبانش باشد. و فردوس افسوده است: خیلی خوشم از اون که نام نیکی تاجیکان را بلند برداشتید، با پدری عزیزش هم سلامتی و سربلندی آرزو میکنم. شکری خدای لایزال که عدل را برقرار کرد، گفته است فردوس.
و نعیم هم از دوشنبه رحمت الله و پدری او را تبریک گفته و نوشته است که از پیروزی آنها خیلی خوش است. یک کاربری دیگری وبسایت رادیو آزادی خود را تام معرفی کرده و نوشته است که جوانان تاجیک باید این مقاله را خوانند و عبرت بگیرند.
و شاکر از رشت هم به رحمت الله نظر و احسان گفته و نوشته است که رحمت الله نشان داد که جایی هست که به داد انسان ها میرسد. شما عزیز، شما هم استحاله نکنید و هر وقتی که خواستید بر رادیو آزادی نویسید از طریق وبسایت ما ozodi.org و یا ozodi.tj و یا از طریق ایمیل tajik@rferl.org یا tajik@rferl.org. و خوب شنونده ارجمند، در این فرصتی برنامه بار دیگر توجه شما را به سرخط خبرهای مهم جلب میکنیم، سپس یک ترانه میشنویم و برمیگردیم با گزارش های دیگر برنامه را ادامه میدهیم.
مذاکرات در مورد تغییر اقلیم در شهر کوپنهاگن شروع می شود.
مخالفین ایران طرفدارانشان را در روز دانشجو بر راهپیمایی در شهر تهران دعوت کردند.
وکیلان مردم عراق طرح اصلاح شده قانون انتخابات را به تصویب رساندند.
وزیر دفاع آمریکا میگوید یک شرط مذاکرات با طالبان دست کشیدن آنها از خشونت و همکاری با القاعده است.
و نخست وزیر هند با رهبران روسیه تقویت همکاری های دو جانبه را بررسی می کند.
از خاطر از خواب سی جام مستی رویا دو سه پیمانه میخواند یکی افریشته ای خاکی اما خاموشی و پاکی پری ای ساحل دریا بسوی خانه میخواند تو کجا رفتی جوانی ای خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من تو کجا رفتی جوانی ای خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من دوباره از فلک از یاد با آبی دیده قلبم تو را از نو می سازم سری خود را دوباره می گذارم روی زانویت زی حسرت های پنهانم سرودی نو می سازم آه کجا رفت جوانی خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من آه کجا رفت جوانی خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من
کجا رفت جوانی این خطا خورده من نبی تو دنبال من نبی بخواد خورده من تو کجا رفت جوانی این خطا خورده من یاد تو دنبال من نبی بخواد خورده من
ترانه بسیار زیبایی بود از بهرام غفوری آوازخوان شناخته تاجیکستان و برنامه را با گزارش از ولایت سغد ادامه می‌دهیم و آن هم دایر به حقوق مهاجران کاری تاجیک در روسیه. هفته گذشته موضوع مشکل مهاجران کاری تاجیک و راه‌های حل آنها در یک میزگیر در شهر خوجند با اشتراک نمایندگان نهادهای دولتی، سازمان‌های جمعیتی و حقوق‌شناسان مستقل برگزار شد. با گفته حاضران آن نشست، صدها هزار ساکنان قابل کاری ولایت سغد رزق خود را از راه مردکاری در کشورهای دیگر به خصوص در روسیه به دست می آورند و در این راه سختی های بسیار زیاد هم می کشند و مشکلی از همه اساسی مهاجران کاری با گفته حاضران میزگرد همانا نقض حقوق مهاجران در روسیه است و آنها تاکید نمودند که در این راه کم کسی در روسیه و تاجیکستان به داد مردکاران می رسد. موضوع را معصوم محمد رجب خبرنگاری رادیوی آزادی از خوجند ادامه می دهد.
بر پایه معلومات خدمات مهاجرت در اداره کارهای داخلی سغد، در سال روان حدود 250 هزار ساکن ولایت به مهاجرت کاری و اساساً به کشور روسیه سفر کردند، ولی تنها 8 هزار نفری آنها با راه قانونی رفتند. قسمت اساسی مهاجرین به قبل با پای خود سفر کشوری بیگانه اختیار کردند. اشتراکداران بحث میزی گرد در خوجند همین عامل را در وضع ناگوار افتادنی قسم زیادی مردکاران تاجیک در روسیه خواندند. بابا جان مقیموف یک ساکن شهر پنجکند که چند ماه مهاجرت کاری را در این کشور پسی سر کرده به وطن برگشته است، وضع قسمتی از مردکاران تاجیک را در آنجا چنین تصویر میکند.
من خود در سن پیتربورگ کار میکردم. وضع تاجیکا آن نفرهایی که زبان روسی را نمیداند و جایی استقامت درست ندارد و با کارهای سیاه دست میزنند، آنها را پلیس ها خیلی عذاب میدهند. از دور حتی آنها را میشناسند و چی خیلی که وای پلیس نباشد، خود پلیس راه باشد، از آنها پول میستانند.
شرکتکاران بحث میزی گرد در خوجند مهاجرت مستقلانه مردکاران تاجیک را به روسیه و برخی از کشورهای مشترک المنافع در حالتهای اضطراری با مشکلات خود تنها ماندنی آنها نامیدند. نظیر جورایف کارمند خدمات مهاجرت در اداره کارهای داخلی سغد یکی از اشتراکداران نشست مذکور گفت مهاجرین کاری تاجیک از سفری با راه قانونی به روسیه عمدتاً برای آن رو میگردانند که نهادهای مهاجرتی معاشهای کم پیشنهاد میکنند. مهاجرانی که با پای خود به روسیه رفته اند در صورت براری کار پولی زیادتر به دست می آورند، البته با ریسکی بیشتر، اما از نگاه آقای جورایف تاجیکان در روسیه با مشکلات خود تنها نیستند و می گوید
وقتی که خوشن کوه میشه در فدراسیون روسیه نماینده خدمات مهاجرت هست، اینچنین دیاسپورایی که در خود فدراسیون روسیه کار و فعالیت میبرند میتونند مراجعه نمایند و از طرف نماینده و دیاسپورا قانونها اعتراف کرده و برپا کرده میشود.
نظیر جورایف کارمند خدمات مهاجرت در اداره کارهای داخلی سغد صحبت میکرد و افزود خدمات مهاجرت در محلها، میدان هوایی، ایستگاه‌های راه آهن و مهاجرین کاری به رقب و برشورها در مورد قاعده و شرطهای مهاجرت کاری و دسترسی به کمک حقوقی تقسیم میکنند. ولی از نگاه اشتراکداران بحث میزی گرد در خوجند، با این وجود مهاجرین کاری تاجیک در روسیه در حالتهای اضطراری و تعجیلی دستگیری دولتی خود را احساس نمی کنند. ایوب بیگاموف کارمند یک مرکز حقوق انسان در شهر خوجند می گوید
به فکر ما همین وظیفه دستگیری تعجیلی در حالت مثال میگم که نوتوانی شهروند تاجیکستان حتما بر دوش همین خدمات مهاجرت گذاشته شود که مثلا وای شخص کسل شود، دردمند شود، یگان بی پولی و غلطه دو کار یافته نتواند، خو وای غیر قانونی رفته باشد، خو قانونی و شهروند تاجیکستان است و باید حتما دستگیری یابد. برای همین هیچ نشود به وطن انتقال داده شود. ایسوب دولت
اشتراکداران صحبت میزی گرد در خوجند از ضرورت تنظیم فعالیت همه خدمات و نهاد و سازمان های دولتی و جمعیتی تاجیکستان که مسئولیت مطرح و رسیدگی به مشکلات مهاجرین کاری را دارند تاکید کردند. مثلا به شکل یک شورای هماهنگ ساز و یا مثل این یک نهاد دیگر. مشکلی که سری حل آن چند سال اینجانب در تاجیکستان از جمله در ولایت سغد بحث می رود ولی راه حل خود را پیدا نکرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بررسی مشکلی مهاجران کاری تاجیک و راه های حل این مشکل در شهر خوجند.
مجله بامدادی را با گزارش های دیگر از تاجیکستان پی می گیریم. دولت این کشور 10 سال دیگر برای پاکاری مینه ها در مرزش ادامه خواهد داد. با این نتیجه اصلا کشورهای شرکت دار در همایش جهانی آزاد از مینه ها در کلمبیا در هفته گذشته رسیدند. تاجیکستان بعد از درگیری های سال های 90 قرن گذشته که اکثر منطقه در کشور مینکاری شده بودند با خطر مینه روبرو شد و از سال 2004 پاکاری مینه ها در قلمرو کشور آغاز یافت. مرکزی مینه روبی تاجیکستان میگوید که در ادامه 5 سال عمل سازه این تر حدود 900 محل را تحقیق و بیشتر از 2 میلیون متر مربع زمین را از مینه ها پاکاری کردند، ولی به گفته آنها هنوز 17 میلیون متر مربع از قلمرو کشور تحت خطر مینه ها باقی ماندند که به جان صدها ساکن آسایشته تهدید میکنند. اما آیا امکان دارد که این قلمروهای کشور نیز تا 10 سال دیگر تازه کاری شوند؟ جواب این سوال را از پرویز مولان قلوف، معاون رهبری مرکزی میروبی در تاجیکستان پرسیدیم.
البته این نشنیده است که مهلت اجرایش عهده‌داری های تاجیکستان مطابق ماده 5 سازشنامه اتاوا از جانب دولت ها اعضایان این کنونسیه دستگیری کرده شد، یعنی به تاجیکستان اجازه داده شد که تا سال 2019 اجرایش عهده‌داری های آن دراز کرده شود. ما موافق انالیز و حساب و کتاب متخصصان مرکز این مهلت ما فکر میکنیم که کفایگی میکند، اما در این مهلت در این 10 سالی که طلب کرده شده است از جانب تاجیکستان مسئله های فقط سرحد تاجیکستان و افغانستان و منطقه مرکزی یعنی وادی رش و طویل دره نشان داده شدند در این درخواست. این درخواست مسئله های پاکسازی مینه ها در سرحد تاجیکستان و ازبکستان درک کرده نشده است.
مشکل چی است که اینجا موضوع پاکاری مینه ها در مرز تاجیکستان و ازبکستان، چون فکر میکنیم شاید این مرز بیش از همه خطر بیشتر داشته باشد برای ساکنان تاجیکستان، چرا این نکته در طلب های شما درج نشده است؟
برای اون که هنگام تهیه نمودن درخواست برای دراز نمودن مهلت عهده‌داری تاجیکستان، اون وقت مسئله های پاکسازی سرحدی بین تاجیکستان و ازبکستان اول حل نشده بودند، تو هنوز هم این مسئله اول حل نشده است. طوری که شما میدونید این مسئله چه موضوعی است و بین دو دولت باید حل کرده شود. اول هم مسئله های پاکسازی مینه ها در این سرحد معین است، گرچنده که مرکز علاقه تخمیناً به 97% دیلیمیتاسیه کرده شده است، ولی دیمارکاسیه کرده نشده است. برای دیمارکاسیه نمودن سرحد باید سرحد اولان از مینه ها باید پاک کرده شود، اما این مسئله حالا حل خود رو نیافته.
به هر حال مرکزی مینروبی تاجیکستان حالا که مثلا برای 10 سال دیگر فعالیتش ادامه خواهد داد در زمینه پاکسازی مینه ها در تاجیکستان، آیا کمک را از کجا دریافت خواهد کرد؟ دولت هم کمک میکند یا که سازمان های دیگری بین المللی به شما کمک میکنند یا چطور؟
که شما این معلوم است در تاجیکستان به غیر از مسئله های مینه ها دیگر مسئله های مشکل تر زیادند. اساسا ما در نظر داریم که در 10 سال آینده نیز برنامه از جانب دونورها دستگیری کرده می شوند و اینچنین ممکن است در آینده دولت نیز مالیوی برنامه رو ممکن است که دستگیری کند، گرچنده تو این سال هر ساله از جانب تاجیکستان کمک های تکنیکی رسونده می شود به برنامه که اگر به مبلغ اون رو بگردیم تخمینا 550,000 دلار آمریکایی رو تشکیل می دهد.
در حال حاضر مرکزی مینروبی تاجیکستان برای پاکاری قلمرو تاجیکستان از مینه ها با چه مشکلی روبرو هست اگر در واقع مشکل داشته باشد؟
اصلا مشکلی در اون است که مین پاکی روز از روز چخلی گوین در طرحی اصلا تاجیکستان افغانستان خیلی مشکل است. مشکل است با معنای اون که این وابستگی دارد از ریلیف زمین، از رستنی، بوته و درختزار، پستی و بلندی که برای پاکسازی، برای مینجویان خیلی مشکل می باشد. و اینچنین ما در درخواست در نظر داشتیم که از جانب دونوران با یک ماشین پاکسازی مکانیکی دستگیری کرده می شوند. البته ممکن است در ماه آینده، در ماه ینوار از جانب شتابهای متحده آمریکا یک ماشین پاکسازی مکانیکی دسترس می نماییم. این کار ما را خیلی آسان می کند. عموما مشکلی فقط در عملیات ها هستند.
پرویز مولانقلوف معاون رهبری مرکزی مینروبه تاجیکستان بود که درباره 10 سال تلاش های دیگر تاجیکستان برای برچیدن مینه ها در قلمرو این کشور صحبت میکرد. برنامه را پس از یک آگهی کوتاه ادامه میدهیم. با ما باشید.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی خطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستلیت.
نمایشنامه آفت نفس که بیشتر به عنوان خری صوفی نیز در تاجیکستان معروف است که از پربیننده ترین نمایش ها در این موسم تئاتری در تاجیکستان است. این نمایشنامه که موسم نوی تئاتری را ادامه می دهد در ژانر گروتسک و یا اغراق روی صحنه آمده است که پدیده نو برای تئاتر تاجیک به شمار می رود. رحمت کریمی دولت در این باره گزارشی دارد که با هم می شنویم.
موسم تئاتری در صحنه تئاتری تاجیک با 50مین دوره نمایش خری صوفی در تئاتری بنام لاهوتی ادامه کرد. خری صوفی نخستین تجربه ژانر گراتسک در تئاتری تاجیک و آن هم بر پایه اثری مثنوی معنوی مولوی بلخی تهیه شده است. نمایشنامه مذکور ظرف روی صحنه آمدنش هم به استقبال بیننده روبرو بود و هم گاه به نقد تئاتر شناسان. این نمایشنامه با بخر تبدیل گشتن یک صوفی تقلیدکار انجام می شود. خری صوفی آمیزش واقعیت جامعه امروز با نظریات مولوی است. صوفی این نمایش که از مال دنیا فقط یک خر دارد در مهمانسرای به نام فریب جمع تمجو می افتد که خرش را گرسنه و مریض و بر عوض تبابت خرش او را قرضدار می کنند. صوفی که مال دیگر جز خر نداشت خرش را در قرض تبابت و بر عوض قرض عیش و عشرت خود به سودا می دهد. اما از آن که دلبسته خر بود وقتی به هوش می آید که خرش به سودا رفته است در عشق خر مثل آن هنگاس می زند یا به اصطلاح خر می شود. نوردین جرانی کارگردان این نمایش می گوید سؤالی که بیشتر از همه بیننده این نمایش می دهد آن است که چرا صوفی را خر کردی؟ آقای جرانی می گوید
بعدی تماشا 15 دقیقه من انتظار شد و وقتی که برام بودم گفت که صوفی شما چرا خر گردوندید؟ من گفتم صوفی من خر نگردوندم. صوفی خودش خر بود باید. طبیعتش همین که خر بود. فقط تئاتر همین جای هست که با ترس شکل های اون کارگردانی اون فلسفه‌ای که ما داریم ما همون چیزا نشون میدیم یعنی یک با مزم یک تکون شو آگاهی شو. و من همون بایتی بجل برای دوباره گفتم که آدمی یک لحظه اگر غافل شد خر میشد. همون یک لحظه که غافل میشد آدم از آدمگری دور میشد.
از نگاه دیگر به نوشته منقدان تئاتر این نمایشنامه به دلیل آنکه بار اول ژانر آن تجربه می شود و اولین بار در صحنه از قول مولوی تمثیلی طنزدار ساخته می شود مورد انتقاد نیز بوده است. اولین بار مولانا را کارگردان سرشناس فرخ قاسم به صحنه تئاتری تاجیک وارد کرد. این در حدود 20 سال پیش و در ژانر خیلی جدی و مطابق بر روح زمان احیاگری ملی در آن دوره تاجیکستان بود. اما اکنون برای اولین بار مولانا در صحنه تئاتری تاجیک در جامعه دیگر ظاهر می شود و آن هم مایه بحث منقدان است، چون مولوی در ذهن مردم یک شخصیتی برجسته عرفانی تجسم دارد. ولی از نوردین جرانی کارگردان نمایش میپرسم که در ادامه تکمیل این نمایش به استقبال منقدانش رفته است یا در اندیشه خود مانده.
منقدایی که با این رو در ژانر های مثلا دراما و در ژانر های مسخره و فاجعه و فاجعه فرض دیگر چیزو دیدن یا مولانا در ژانر های عرفانی زیادتر میخوان گفتین، یعنی که اون جهت هایی که از مولانا اولیا میسودن اونها یک آدمی دستنورست میکردن، من در مستنی جهت هایش پیدا کردم واقعا مولانا یک آدمی زمینی و خاکی است که فقط با مردم زندگی میکند و هر گفتنی هر دردی که دولت میخواد که همون درد خودش است، درد مردم خود است و میخواد که همین دردی که مردم خود است بو میخواد که بر طریق همین درد مردم مردم با توبت کرد. این است مقصدی من.
به همین ترتیب برای باری 50 نمایش این صحنه صورت گرفت و کارگردان آن هم میگوید هر 50 بار این نمایش نامه را خودش شخصا تماشا کرده است. از اون میپرسم چرا؟
فرزندی من از هر وقت میخوام که به هر نمایشی با میکنه. اون فرزندی که مثلا تولید میشه اون فرزند با دوست ولی نیاز به کمال دارم.
همین طور از یک سو بحث این نمایش میان هنرشناسان و از سوی دیگر خود این نمایش در صحنه تئاتر ادامه دارد. کارگردان یان میگوید در هر دو مورد هم شاد است که این نمایش انگیزه برای بحث شده و در مورد دیگر هم در هر 50 بار تالار را پوری بیننده کرده است. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش خوب فرهنگی بخش اولی مجله بامدادی روز دوشنبه 7 دکبر هم به پایان رسید و بسیار سپاسگزار هستم که تا این لحظه ما را همراهی کردید.
لحظه بعد ساعتی هفته رسو خبرهای تازه و سپس برنامه های یک روز با شما آینی مدارا و صدای هموطن تقدیم می شود. با رادیو آزادی بمانید.
سیاد آواره شده تا کجا باید دوید یارب بیچاره شده.